سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 با 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اداره CIA میگوید خانواده آمریکایی کانادایی که در هفته گذشته در پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شدند 5 سال را در پاکستان سپری کرده بودند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانا هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس اداره CIA امریکا میگوید قبل از آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات پاکستان باید آنها را از پناه گزینی در قلمرو خود محروم سازد. مقامات غزنی میگویند گرچه طالبان در حمله بر ولسوالی یندر نیروهای خود را از چندین ولایت بسیج کرده بودند ولی به هدف نرسیدند. رهبر یک جناح طالبان پاکستانی در حملات اخیر تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شد. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA میگوید خانواده امریکایی کانادایی که در هفته گذشته در پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شدند 5 سال در پاکستان نگهداری شده بودند. مایک پامپئو با اظهارات مقامات اردوی پاکستان در این مورد ابراز مخالفت کرد که گفته بودند این خانواده آمریکایی کانادایی زمانی از نزد ربایندگان مسلح آزاد ساخته شدند که از قلمرو افغانستان به مناطق قبایلی پاکستان آورده می شدند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا همچنان گفته است قبل از آن که واشنگتن برای آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات از همه امکانات خود کار گیرد، باید پاکستان آنها را از پناه گزینی در قلمرو خود محروم سازد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید بعد از اینکه شورشیان طالب در حملات هوایی تلفات سنگین دیدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی بیشتر متمرکز ساختند، ولی تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفته است یک بخش از تلاش‌های صلحین است تا مخالفین مسلحی که به صلح باور ندارند در میدان جنگ از پا درآورده شوند. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند گرچه شورشیان طالب در حمله اخیر بر ولسوالی اندر این ولایت نیروهای خود را از چندین ولایت افغانستان بسیج کرده بودند ولی به هدف نرسیدند و اکنون وضعیت تحت کنترل است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی شب گذشته به رادیو آزادی گفت
طالبان پلان داشتند که بیرق سفید خود را بر تعمیر ولسوالی اندر برافرازند، اما آنها با تمام کوشش های خود باز هم نتوانستند که تعمیر ولسوالی را تصرف کنند. نیروهای ملی امنیتی با مردانگی و معنویات عالی در برابر آنها جنگیدند.
آقای نوری افزود اکنون وضعیت در ولسوالی اندل کاملا تحت کنترل است، حمایت هوایی نیروهای خارجی هم فراهم شده و نیروهای کماندو نیز به محل رسیدند. در حمله روز سه‌شنبه طالبان در ولسوالی اندل بیش از 30 تن به شمول نظامیان و افراد ملکی کشته شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبر یک جناح طالبان پاکستانی در حملات اخیر تیارات بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شده است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار در یک تماس تلفنی دیروز با آژانس خبری رویترز گفت مرگ عمر خراسانی را تایید کرده رهبر و گفته است که رهبر آنها در نتیجه یک حمله تیارات بی پیلوت در پکتیا زخمی شده بود، امروز وفات کرد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این حمله 9 قمندان دیگر این گروه نیز کشته شدند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید کوریای شمالی چند ماه از هدف تعیین شده دولتی آن کشور فاصله دارد که توانایی حمله بالای آمریکا با یک راکت اتمی است. مایک پامپئو دیروز در مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن گفت اما بین داشتن توانایی فیر یک راکت اتمی و تولید راکت‌های زیاد و توسعه ذخایر آن تفاوت زیاد وجود دارد. H.R. مکماستر مشاور امنیت ملی امریکا نیز ناوقت دیروز در همین مرکز گفت با آنکه هنوز وقت برای حل این مسئله وجود دارد، اما وقت از دست می رود.
کوریای شمالی برنامه اتمیش را 10 سال قبل آغاز کرد، اما در سال جاری میلادی آزمایش های آن را تشدید بخشیده است. کوریای شمالی در ماه جولای 2 راکت برد دور را آزمایش کرد که قابلیت دسترسی به قلمرو آمریکا را دارند و در ماه سپتامبر بزرگترین انفجار اتمیش را انجام داد. تبادله تهدیدهای شدید لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جان اون رهبر کوریای شمالی خطر جنگ را افزایش داده است. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر آمریکا از یک معاهده مهم جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه خارج شود، مسکو عکس العمل فوری و متناسب نشان خواهد داد. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در گردهمایی دیروز کارشناسان روسی و بین المللی سیاست خارجی در شهر ساحلی سوچی ابراز نمود که در آن حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز حضور داشت. معاهده قوت‌های اتمی برد متوسط که در سال 1987 میلادی امضا شده است، بعد از آن که واشنگتن در سال 2014 میلادی مسکو را به نقض آن متهم کرد، تحت فشار شدید قرار دارد. مسکو این اتهام را رد کرده و اتهامات مشابه را بالای آمریکا وارد کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور روسیه آمریکا را به تمرکز قوت‌های نظامی در منطقه بالتیک متهم ساخت، ولی گفت این موضوع باعث نگرانی مسکو نیست. واشنگتن و همپیمانان ناتویش در سالیان اخیر شمار از واحدهای کوچک زیرهی را به این منطقه اعزام داشتند. الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در سال 2014 میلادی و مداخله مسکو در شرق اوکراین کشورهای بالتیک را به نیتهای روسیه مشکوک و نگران ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه تفصیل این گزارش ها را خواهید شنید. رئیس اداره CIA می گوید خانواده آمریکایی کانادایی که در هفته گذشته در پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شدند، 5 سال را در پاکستان سپری کرده بودند. مقامات افغان میگویند شورشیان طالب بعد از تحمل تلفات سنگین تکتیک حملات انتحاری گروهی را تشدید بخشیدند.
افغان هوایی قوا و عملیات که هم به هغوی تلفات زیاد شد بیدن اوز ادیر تمرکز لکش لیدل کیج پر زنمرگ و بریدونو بنده دی یا پر مطربان بریدونو بنده دی.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید
البته بهبود در وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار به وجود آمده با ریسک بسیاری را که مردم افغانستان گرفته، اما اتونیست که هیچ نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگیره.
رهبر یک جناح طالبان پاکستان در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. در برنامه خاص یونسف برای کودکان هم می شنوید
تصمیم بری است که ما چگونه نمیتونیم که دخترها را خانواده را تشویق بکنیم تا دخترها را به مکاتب اجازه بدیم و در قدم دوم چگونه نمیتونیم که دخترها را تشویق بکنیم تا و تعلیم خود را دوام بده، حداقل تا سن 12 دوام بده.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
من عیسی یک عروس که زندگی مشترک دارند در فامیل بسیار راسیخ هست داشتیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرند در قسمت دختن غذا اولادای هم یک چیز دیگر خوش دارند. 4 اولاده که از خودم از یکی ورم میشه، یک 4-5 دا از دیگه ورم از دیگه ورم میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA می گوید خانواده آمریکایی کانادایی که در هفته گذشته در پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شدند، 5 سال در پاکستان نگهداری شده بودند. مایک پامپئو با اظهارات مقامات اردوی پاکستان در این مورد ابراز مخالفت کرده که گفته بودند این خانواده آمریکایی کانادایی زمانی از نزد ربایندگان مسلح آزاد ساخته شدند که از قلمرو افغانستان به مناطق قبایلی پاکستان آورده می شدند. ایالات متحده آمریکا بر روابط پاکستان با شبکه حقانی مظنون است. آمریکا اتهام وارد می کند که پاکستان از فعالیت این شبکه در این کشور چشم پوشی نموده یا با آن کمک می کند. شبکه حقانی یکی از شاخه‌های تندرو طالبان محسوب می شود که بالای حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت می کند حملات را انجام می دهد. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA همچنان گفته است قبل از آن که واشنگتن برای آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات از همه امکانات خود کار گیرد، باید پاکستان آنها را از پناهگزینی در قلمرو خود محروم سازد. مایک پامپئو دیروز در مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن گفت تا زمانی که طالبان امید پیروزی در میدان جنگ را داشته باشند با پاکستان رفت و آمد کنند و در آنجا پناهگاه داشته باشند، گفتگوهای صلح کدام نتیجه نخواهد داد. رئیس اداره CIA افزود اگر تاریخ رهنمای ما باشد، چندان توقع نباید از پاکستان داشت که در جنگ در برابر تروریسم با آمریکا همکاری کند. مایک پامپئو همچنان گفته است واشنگتن درباره اعمال کنونی پاکستان و اینکه این کشور چه راه و روشی را باید اختیار کند، باید با اسلام آباد گفتگوهای سری را انجام دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، مقامات افغان میگویند بعد از اینکه شورشیان طالب در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگین شدند، تکتیک حملات انتحاری گروهی را تشدید بخشیدند، اما تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. این حملات در حال شدت یافته است که گفتگوهای اجلاس اخیر چهار جانبه در شهر مسقط پایتخت عمان که در آن طرق آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان مورد بحث قرار گرفت، ظاهراً بی‌نتیجه پایان یافت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید شورشیان چون در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگینی شدند، تکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی تغییر دادند. در حملات روزهای اخیر شورشیان طالب در میوند قندهار، گردیز و انتر غزنی بیش از 130 سرباز دولتی کشته و حدود 250 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات زمان آغاز شد که گفتگوها جهت جستجوی راه حل سیاسی در افغانستان از سوی اجلاس چهار جانبه در مسقط پایتخت سلطنت عمان جریان داشت. یک سوال مطرح این است که آیا این حملات به هدف ناکام ساختن گفتگوها برا انداخته شد؟ جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد کرد و گفت که چون شورشیان در نتیجه حملات هوایی متحمل تلفات سنگین شدند، تکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی تغییر دادند.
طالبان در افغانستان به خلق و دشمنان دی و حقوقی تردی و
طالبان دشمنان مردم افغانستان هستند و قبل از این هم علیه مردم افغانستان حملات تروریستی انجام دادند، ولی تکتیک و استراتژی جنگی آنها تغییر کرده است و این معنا که آنها در جنگ روی آروی در برابر نیروهای افغان تلفات سنگینی داشتند، لذا چون دیده می شود بر حملات انتحاری و موتربم ها بیشتر تمرکز دارند. از سوی دیگر برخی وکلای شورای ملی بعد از حملات شورشیان که همزمان با گفتگوهای مسقط برا انداخته شد، از حکومت انتقاد کردند. آنها گفتند که گفتگوی صلح باید از یک موقف نیرومندتری صورت گیرد. آنها از حکومت خواستند که همه تماس‌های صلح با شورشیان را فوراً به حالت تعلیق درآورد، ولی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که تلاش‌های صلح ادامه خواهد یافت. جاوید فیصل میگوید یک بخش تلاش‌های صلح این است تا مخالفین مسلحی که به صلح باور ندارند در میدان جنگ سرکوب شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید احتمال دارد برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشند. سیام پسرلی سخنگوی این اتاق میگوید هرچند اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد، اما بازار سیاه، مافیا، قاچاق و عدم کنترل بنادر وجود دارد. این در حال است که روزنامه د تایمز اخیراً گزارش داده است که روسیه از طریق بندر حیرتان به شرکت‌های وابسته به طالبان تیل می‌فرستد و پول فروشان به جیب طالبان می رود. رئیس بندر حیرتان این گزارش را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه The Times میگوید احتمال می‌رود برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشد. سیام پسرلی سخنگوی اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد.
اشخاصی هستند که خلاف قانون کار می‌کنند. بحث مافیا وجود دارد در افغانستان. بحث بلک مارکت یا مارکت سیاه در بازارها وجود دارد و عدم کنترل بنادر افغانستان و از بنادر قاچاق صورت میگیره.
یعنی با توجه به مشکلات را که شما اشاره کردین احتمال هم پیش بینی میکنین که شاید باشه بعض شرکت ها با طالبان همکاری کنند؟
در افغانستان همه چیز احتمالات خود داره.
این در حال است که اخیراً روزنامه The Times به نقل از مسئول مالی طالبان مثلا نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تل با طالبان کمک کرده است. در این گزارش آمده است که این کمک ها از راه بندر حیرتان از طریق برخی از شرکت های خصوصی حامی طالبان صورت می گیرد. شورای ملی کشور نیز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت شده است. قبل از این نیز گزارش های متعدد در رابطه به موضوع کمک روسیه با طالبان منتشر شده، موضوعی که بارها سوی مقامات آن کشور رد شده است. سفارت روسیه در کابل این بار نیز گزارش The Times را تکذیب کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفته است که کشورها باید با حکومت‌ها روابط تامین کنند نه با گروه‌های تروریستی. از سوی هم عبدالرؤوف امیری رئیس عمومی بندر حیرتان این گزارش را رد کرد و گفت تمامی فعالیت شرکت‌ها در این بندر قانونی است.
بندر حیرتان یک بندر بسته هست و یک دروازه داره که اون پولی حیرتان هست. او پول زیر ذره‌بین و فوکس تمامی نیروهای امنیتی هست و هیچ وجه کسی از اینجا قاچاق بده نمیتونه و امکانش نیست. این یک دروغ محض است. میرا قاطعانه رد میکنون این موضوع را.
بر اساس معلومات وزارت تجارت 180 شرکت مخصوص واردات نفت نزد آنان ثبت است و بیش از 10,000 جواز تجارتی دیگر نیز نزد آنان ثبت شده و این شرکت ها نیز می توانند تا مواد نفتی را صادر کنند. اما سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان افغان میگوید وزارت تجارت و حکومت بالای روند کاری شرکت ها و انتقال پولشان کنترل ندارد، زیرا به گفته وی اگر این کنترل وجود داشته باشد هیچ زمان پول با آسانی به طالبان انتقال داده نمی شود.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود به میان آمده است. سیما سمر در صحبت با رادیو آزادی گفت اما هنوز هم به کار جدی در این زمینه نیاز است. وی گفت عدم تطبیق کامل قوانین و موجودیت فرهنگ معافیت موارد عمده اند که باعث نقص حقوق بشر در افغانستان شده است. سحر لیوال با خانم سیما سمر مصاحبه‌ای کرده نخست از وی در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیده است.
البته بهبود در وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار به وجود آمده با ریسک بسیاری را که مردم افغانستان گرفته، اما اتونیست که هیچ نقض حقوق بشر در افغانستان صورت نگیره. نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده، مثلا دسترسی اطفال به تعلیم تربیه، اما یک کیفیت تعلیم تربیه پایان است و باز بحث دیگه است. یا یک تعداد از اطفال هنوز هم دسترسی به تعلیم تربیه نداره که حقشون پایمال میشه وجود داره. نسبت با او سالا بسیار بهبود قابل یادآوری به دست آمده، اما به هیچ صورت قانع کننده نیست که ما بگوییم همه چیز شده دیگه، ضرورت به کار نیست. هنوزم کار بسیار جدی نیاز داره، آگاهی دهی به مردم نیاز داره.
چالش‌های عمده را در کجا می‌بینین و زیادتر از کدام موارد که اگر مشخص بسازین شما نگرانی دارین؟
یکی از چالش‌های بسیار عمده بر نقض حقوق بشر بد امنیتی است یا بدون کم بودن امنیت انسانی است که او امنیت انسانی غیر از یک امنیت فیزیکی مردم به خطر میندازه، مثلا حق گشت و گذار محدود میسازه، او حق دسترسی به تعلیم تربیه و صحت و کار و به مسائل اقتصادی را امکانات اقتصادی را محدود میسازه. مسئله دیگه مهمدار عدم تطبیق کامل قانون در افغانستان است که قوانین خوب ساخته شده با وجود که قوانین ما مشکلات داره، اما اگر قوانین تطبیق شود میزان تخطی حقوق بشر پایان میاد. مسئله سیوم ادامه فرهنگ مافیات است متاسفانه در افغانستان که به دلیل وابستگی های سیاسی و به دلیل فساد متاسفانه موجود در جامعه هنوز هم پاسخگویی به اون صورت که باید شاید باشه نیست.
در مورد میزان خشونت در برابر زنان میخواییم بپرسم که قبلا گفته شده بود که ثبت قضایا بیشتر سبب شده که نشان بده که خشونت افزایش یافته در برابر زنان در افغانستان. میخواییم بپرسم که آیا واقعا خشونت ها افزایش یافته و یا ای که ثبت قضایای خشونت بیشتر شده؟
ثبت قضایای خشونت بیشتر شده به دلیل آگاهی مردم، به دلیل موجودیت رسانه‌ها، به دلیل موجودیت نهادهایی که از حقوق زنها دفاع میکنه و هنوزم فکر میکنم که میزان خشونت علیه زنها بسیار بیشترتر از میزان ثبت شده است. اما به نظر من میزان خشونت علیه زنها ارتباط میگیره با وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان.
در قسمت امی که چقدر رسیدگی شده به وضعیت زنان در شهرهای بزرگ و در مناطق دوردست، ای چقدر تفاوت داشته؟
طبیعی است که در شهرهای کلان به دلیل موجودیت امکانات بیشتر ثبت قضایان باید یا بررسی قضایان باید جدی تر باشه نسبت به ولسوالی ها و نقاط دور دست در افغانستان.
خیلی از وضعیت اطفال هم بگوین که تعدادشون گفته میشه به خاطر ای که بدون سرپرست هستن، مجبور هستن کارهای شاقر انجام بدن، از آموزش محروم هستن. کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت اطفال در افغانستان چگونه بررسی میکنه؟
از وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان ما به هیچ صورت راضی نیست. متاسفانه اطفال مجبور به کارهای شاقه میشه، حق دسترسیشون به تعلیم تربیه محدود میشه، حق دسترسیشون به طفل بودنشون محدود میشه. اما متاسفانه اطفال افغانستان بنابر نبود وضعیت اقتصادی خوب مجبور میشن بعضن به گروه های مخالفین مسلح دولت افغانستان جذب میشن و به خاطر زنده ماندن، به خاطر رسیدگی به فامیل و خانواده، مشکلات بسیار جدی در این راستا وجود داره.
خانم سمر، روی سی موضوع شما صحبت کردین که وضعیت حقوق بشری در کل در افغانستان وضعیت زنان و کودکان بود. میخوایم بپرسم که چی کارهایی باید صورت میگرفت که نگرفته و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بهبود وضعیت در کشور روی کدام موارد اساسی تاکید میکنه؟
متاسفانه مشکلات دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است، به تمامش همزمان پرداخته نمیتونیم، ولی ما متلاشای خود میکنیم. کمیسیون پلان کاری خود در محدودیت توانمندی خود داره که از آگاهی دهی گرفته تا پاسخگویی و دسترسی به عدالت اینا کار میکنه
و موضوعات را که کمیسیون مستقل حقوق بشر را مشخص میسازد تا حکومت هم توجه بکنه. و چقدر مواردش توجه جدی شده از سوی مسئولان حکومت؟
مثلا در افغانستان نشته شده که نباید شکنجه شه، ولی شکنجه جرم محسوب نشده بوده، ما شکنجه حالا جرم است در قانون جزای افغانستان. یا مثلا قاچاق انسان و قاچاق اطفال جرم محسوب نشده بود که حالا در قانون جزای افغانستان جرم محسوب شده. یا طور مثال بچه بازی چیز معمول شده بود، هیچ کس سور جرم محسوب نمیکرد، در حالی که او در قانون جزای جدید افغانستان جرم انگاری شده. اینا کارهایی است که به تدریج صورت گرفته و امیدوار هستم که واقعا تطبیق قوانین بر حمایت حقوق بشری مردم افغانستان کمک بکنه.
مصاحبه سحر لیوال را با خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در این کشور از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌های غربی در مورد حملات اخیر بر نیروهای امنیتی افغان مقالاتی را به نشر رساندند. روزنامه گاردین درباره حمله مرگبار شب چهارشنبه بر سربازان افغان در ولایت قندهار مقاله ای را به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد این حمله شمار بلند تلفات از ساکن افغان را هنوز هم بیشتر ساخته است. روزنامه گاردین در اشاره به حملات بر قماندانی امنیه پکتیا در شهر گردیز مرکز این ولایت و در همین روز حملات طالبان بر ولسوالی اندل ولایت غزنی و حمله بر ولسوالی میوند ولایت قندهار می نویسد. این حملات پس از اعلان استراتژی جدید امریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا مرگبارترین حملات به شمار می رود. روزنامه می نویسد در ماه سپتامبر گذشته نزدیک به 800 عسکر افغان در جنگ در این کشور کشته شدند. به نوشته گاردین، جنگجویان مخالف حکومت افغانستان در این اواخر حملاتشان را با استفاده از وسایلی که از نیروهای حکومتی را بودند برام می اندازند. مخالفین در این گونه حملات این وسایل را پر از مواد انفجاری کرده و آن را در داخل پایگاه‌های نیروهای امنیتی افغان انفجار می‌دهند. به نوشته روزنامه گاردین، در حملات مشابه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در دیگر کشورها مانند شهر موصل عراق از موترهای هاموی استفاده می‌کنند. وسایل هاموی با بسیار سادگی ذهن عساکر افغان را مغشوش می کند و همچنان مواد منفجره زیاد در آن جابجا شده می تواند. از سوی هم مرکز خبر سازمان ملل متحد در گزارش این حملات را در افغانستان محکوم کرده است. به نقل از آنتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد نوشته شده که این گونه حملات خلاف موازین حقوق بشر و مقررات بین المللی می باشد و به گفته وی هیچگاه توجیه شده نمی تواند. در گزارش آمده است شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که تروریسم برای صلح و ثبات بین المللی یک تهدید جدی به شمار می رود و افزوده که نیاز است تا همه کشورها در برابر این تهدید باید مبارزه کند. سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال در مقاله از قول تعدادی از مسئولان نروژی می نویسد که از مقامهای این کشور می خواهند برگشت دوباره افغانان به کشورشان را متوقف نماید. مقاله در ادامه می نویسد هزاران مسئول در نروژ تلاش می کنند که از برگشت همصنفیشان طیبه جلوگیری کنند. سازمان امینستی انترنشنال در این مقاله می نویسد نروژ ادعا می کند که افغانان را به کشورشان بر می گرداند زیرا وضعیت در افغانستان امن است. اما به گفته این اداره سال 2016 میلادی در جریان جنگ های افغانستان مرگبارترین سال به شمار می رود. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید اعزام دوباره افغانان به کشورشان نه تنها یک رفتار ظالمانه است بلکه غیر قانونی هم شمرده می شود.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. همچنان گزارش را خواهید شنید که رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید 40% افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبر یک جناح طالبان پاکستانی در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت در افغانستان کشته شده است. حسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار پاکستان دیروز به رسانه ها گفت خالد عمر خراسانی رهبر این گروه با چند تن از نزدیکانش کشته شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رهبر یک جناح طالبان پاکستانی که گمان می رود در چندین حمله مرگبار در این کشور دست داشت، در یک حمله تیاره امریکایی بدون سرنشین در افغانستان کشته شده است. اسد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار، در تماس تلفنی روز پنجشنبه با آژانس خبررسانی رویترز کشته شدن عمر خالد خراسانی را تایید کرد. سخنگوی این جناح طالبان گفت رهبر ما در یکی از حملات اخیر تیارهای بدون سرنشین در افغانستان زخمی شده بود و امروز جان داد. اسد منصور گفته است که این حمله در ولایت پکتیا شده است. گزارش ها می رساند که 9 قماندان دیگر جماعت الاحرار نیز در این حمله کشته شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هنوز در این مورد کدام تبصره نکرده است. گمان می رود که خراسانی حمله سال 2014 بر آرمی پابلیک سکول، یک مکتب اردو در پشاور را سازماندهی کرده بود که در آن 147 نفر، اکثریت نوجوانان زیر سن، کشته شدند. جماعت الاحرار مسئولیت حمله سال 2016 هنگام یک عید مسیحیان در لاهور را نیز به عهده گرفت که در آن 70 نفر، اکثریت مسیحیان، کشته شدند. این گروه 3 سال پیش از بدنه تحریک طالبان پاکستان جدا شد و با گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرد. این انشاب هنگام با وقوع پیوست که خراسانی و نزدیکان وی در منطقه قبایل مهمند رهبر طالبان پاکستانی مولانا فضل الله را به انحراف از اصول نظریاتی تحریک متهم ساخت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید خانواده آمریکایی کانادایی که در هفته گذشته در پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شدند، 5 سال را در پاکستان سپری کرده بودند. مقامات ولایت غزنی میگویند گرچه طالبان در حمله بر بروسواری اندر نیروهای خود را از چندین ولایت بسیج کرده بودند، ولی به هدف نرسیدند. رئیس اداره CIA میگوید قبل از آوردن شورشیان طالب به میز مذاکرات، پاکستان باید آنها را از پناه گزینی در قلمرو خود محروم سازد. حکومت افغانستان میگوید بعد از آن که شورشیان طالب در حملات هوایی تلفات سنگین دیدند، تاکتیک خود را از جنگ جبهه‌ای به حملات انتحاری گروهی متمرکز ساختند. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات جام کانتیننتال امروز با تیم هنگ کنگ مسابقه می‌دهد. رهبر یک جناح طالبان پاکستانی در حمله اخیر تیارات بی پیلوت آمریکایی در افغانستان کشته شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر آمریکا از یک معاهده مهم جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه خارج شود، مسکو عکس العمل فوری و متناسب انجام خواهد داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید 40% افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند و با مشکلات مختلف مواجهند. شمار مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند افزایش بیکاری در کشور سبب فقر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم میگوید در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان واجد شرایط کار در کشور بیکارند. جزئیات بیشتر را در گزارش تفصیلی از فرشتن دامش میشنوید که به تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه نشر میشود که آن را با هم میشنویم.
جنگ جاری در افغانستان، مشکلات اجتماعی، ظرفیت‌های پایین کاری، فرار سرمایه از کشور، موجودیت فساد در ادارات دولتی سبب بیکاری شده و این مسئله تاثیر ناگوار روی فقر نیز دارد. شماری افغانان از ولایت مختلف کشور میگویند با آنکه در بخش‌های مختلف تحصیلات دارند، همان سال‌هاست که بیکار هستند. آنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای آنان مساعد سازد. در غیر آن، جوانان به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان با مخالفین مسلح یک جا می‌شوند.
کمک کنم برادر جون، ما مردم که چنگی مردیم اینجا، یک گل مال برادر بیا برادر جون، یک روز در روز دیگه بیکار است. یاد از این همه چاپ ان فعلا همه کمش قریب 1000 نفر باش، کلی بیکار است. این مسلمان ها کلی بیکار است. سو میایم بگم میرم
و نه کنم امره میشونم، ده 4 تا نون میگیرم، یک کیلو برنج میگیرم، به سر پای سر روغن میگیرم، قهوه چاره میگیرم، دیگه چه رقم کنیم؟
این مردم این همه مردم چاپ 1000 نفر است. اگر کار پیدا نکنه آخری چی میشه؟ دوست باز چور شروع میشه دیگه. برادر نمی مردم برادر جون دیگه دکان هر سیکت باز داده میروند دیگه.
چند قبل رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست عمومی وزرای خارجه سازمان ملل گفته است که از 100 افغان 10 تن آن می تواند در روز وقت نان گرم بخورد و برای کودکانشان زمینه تحصیلات عالی را فراهم نماید. محمد اشرف غنی گفته است از 100 افغان 40 تن آنان قسم زندگی می کنند که 2 وقت نان در روز می خورند و برای کودکانشان زمینه آموزش تا سطح لیسه را فراهم می کند. آقای غنی همچنان می گوید که از 100 افغان 20 یا 30 تن آنان قسم زندگی می کنند که تنها 1 وقت نان به دست آورده می توانند و کودکانشان تنها به سطح ابتدایی درس خوانده می توانند و بقیه افغان ها نه نان به دست آورده می توانند و نه هم کودکانشان به مکتب می روند. به اساس احصای اخیر بانک جهانی که حکومت افغانستان هم آن را تایید کرده، در افغانستان 1.9 میلیون افغان واجد شرایط کار بیکار هستند. در این حال رئیس اتحادیه کارگران افغانستان می گوید همه ساله 400 هزار جوان واجد شرایط کار در گروه جوانان بیکار اضافه می شود که این یک مشکل جدی است. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت 40% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند.
که 15 میلیون واجد شرایط کار دارند که از جمله اینا در حدود 40% از اینا زیر خط فقر است، بیکار هستند یا قسمن بیکار هستند. کسایی که معاش کافی ندارند، معاشات ناچیز دارند در دولت افغانستان، 5000، 6000، 7000 افغانی کسایی که معاش میگیرند، اینا هم خانواده هایشان زیر خط فقر است، اینا را میگیم ما بیکار مخفی.
از سوی هم ولسی جرگه افغانستان نیز به خاطر افزایش فقر در کشور ابراز نگرانی می کند. عبدالقادر قلاتوال یک تن از اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا زمینه های کاری را برای جوانان در کشور فراهم نماید تا فقر از بین برده شود.
پر یک شک مسئله چه بیکاری اخلاق
بیکاری به اوجش رسیده. این طبیعی است که بیکاری جوانان را با صفوف مخالفین مسلح میکشاند، یا آنان به مواد مخدر رو میآورند و یا هم به فسادهای دیگر مبتلا میشوند که این مسائل خود بار دوش جامعه و حکومت است و لازم است حکومت قوای جذب را در کشور تقویت نماید.
دی جذب قوه پیوری.
از سوی هم محمد اکبری یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید اقدامات ضعیف از سوی حکومت به خاطر ایجاد کار برای جوانان، فساد اداری از جمله عواملند که سطح فقر و بیکاری را در کشور بیشتر ساخته است.
مبارزه با فساد در این قسمت حکومت ما ناکام بوده و فساد سبب فقر شده و فقر سبب بیکاری.
در این حال سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی موجودیت فساد در ادارات دولتی را پذیرفته، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان تلاش های جدی را در این راستا آغاز کرده است. فیض الله زکی سرپرست این وزارت میگوید به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری در کشور یک کمیته برای جوانان در چوکات حکومت ساخته شده است.
یک کمیته هم به نام کمیته اجرایی اشتغال زایی برای جوانان در چوکات دولت جور شده. جواد مهاب رئیس به اجرایی شخصا مسئولیت از این کمیته را گرفتن. وزارت کار و امور اجتماعی هم البته در کنارشان هست، به حیث همی سکرتریت و پیش برد و امور عملی کمیته را انجام میتن و چندین وزارت محترم زیرت و ادارات محترم زیرت هم شامل از این هستند.
آقای زکی میگوید تا دمای آینده به هدف ایجاد برنامه همه‌جانبه اشتغال سایی در کشور کنفرانس ملی در کابل برگزار می شود تا سطح فقر و بیکاری پایین یابد. با این همه سید عبدالرحمن عمران یک تن از کارشناسان اقتصادی میگوید حکومت به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری در کشور باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه سرمایه گذاری در کشور را فراهم کند.
سرمایه گذاری داخلی و خارجی از هر نوع سرمایه گذاری در از بین بردن فقر بسیار مثمر است، بسیار مهم است و تمام کشورهای چی پیشرفته، چی دنیای اول، چی دنیای دوم، چی دنیای سوم در این مورد از این تکنیک‌ها استفاده کردن و بسیار نتایج خوب دادن.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید رهبران حکومت به خصوص رئیس جمهور و رئیس جایه در این تلاشند که میزان بیکاری در کشور کاهش یابد تا زندگی مردم بهبود یابد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام بر شما، باز هم با شما هستیم. در این برنامه محترم احمد جان نوزادی مسئول بخش مشارکت های مدنی اداری یونیسف در بخش اولویت های اداری یونیسف برای اطفال با ما صحبت های خواهد داشتند. آقای نوزادی اگر در نخست لطف کنین مختصر بر ما بگوین که کدام اولویت ها را اداری یونیسف برای اطفال افغانستان در نظر داره.
تشکر، سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. برای سالهای نزدیک، یعنی برای سال 2018-19-20 اولویت های یونیسف چهار چیز خواهد بود. در قدم اول از بین بردن پولیو، ریشه‌کن کردن پولیو. در قدم دوم تعلیمات دختران و در قدم سوم پایین آوردن روسیه های زیر سین یا ازدواج های زیر سین، و در قدم دوم هم توجه به تغذیه اطفال. چرا ما برای از چرا ما اولویت میدیم؟ به خاطر از اینکه پولیو در تمام جهان، در افغانستان یک زنگ خطر است بر تمام جهان، به معنی که وجود پولیو در افغانستان تمام جهان بسلا برشان یک خطر است. وقتی تا زمانی که پولیو به شکل مکمل از بین نره، خطرشان از بین نمیره. که متاسفانه هیچ وقت در افغانستان پولیو ختم نشده، ولی برای اولین دفعه ما به تعهد داریم که تا پولیو را، واکسین پولیو را به هر خانه، به هر طفل برسانیم، تا که بتونیم که پولیو را به شکل دوامدارشان در افغانستان ختم شوه. به معنی که ختم پولیو در افغانستان که هنوز در سیه کشور مانده، در افغانستان، پاکستان و نایجیریا، که امسال در نایجیریا حادثه وجود نداره، پس چند حادثه که وجود داره در افغانستان، در پاکستان، که در افغانستان ما حوادث که مختصر داریم، و امیدوار هستیم که بر سالهای بعدی بتوانیم که پولیو را به شکل مکمل از افغانستان شکن بسازیم. یکی اولویت دیگه تعلیم دخترها است. اگر ما به ایسایی فیلی وزارت معرف اگر مراجعه بکنیم، تقریبا تعداد 1% دخترها در مکاتب 33% است. البته 33% در مجموع است، ولی اگر ما مثلا به سنوف بالاتر، به سنف 10، 11، 12 بریم، در وجه حتی 1% پایین‌تر میشه. تصمیم بری است که ما چگونه میتونیم که دخترها را، خانواده را تشویق بکنیم تا دخترها را به مکاتب اجازه بدیم، و در قدم دوم چگونه میتونیم که دخترها را تشویق بکنیم تا و تعلیم خود دوام بده، حداقل تا سن 12 دوام بده. این اولویت است که ما باید پسدی را باید بالا ببریم. و اولویت دیگه ایست که ازدواج های زیر سن که یک مشکل بسیار جدی هست، و این مشکل امیار چهار اولویت اگر ما متوجه شویم یکی به دیگه خود ارتباطاتی بسیار نزدیک داره، که اگر مثلا ازدواج زیر سن صورت میگیره، در صورت مرگ و میر مادران زیاد میشه، مرگ و میر اطفال زیاد میشه، مادر توانمندی از نه از لحاظ فیزیکی و نه از لحاظ روانی برای از آماده است که بعد مادر شوه، و نمود که باعث بدبختی خانواده میشه. و زمانی که ما باز میایم به تغذیه، اگر امی اطفالی که از مادرانی که سنشان کم از تولد به دنیا میه، یا اکثرا به تغذیه، به سوی تغذیه مبتلا میشه، و سوی تغذیه خودش یک نوع مرض است که بدبختانه اگر در امی حوزه بلند است، خود در افغانستان هم بلند است به تناسب کشورهای دیگه، یا اگر بگویم که چند سالی میکنه سر میزنه، به این معنی که تقریبا 50% اطفال به شکل دشکال تغذیه داره، به این معنی مثلا 41% اطفال در افغانستان مثلا تکلیف قد کوتاهی داره، و این تکلیف قد کوتاهی صرف معنی از این نیست که این طفل از لحاظ قد کوتاه است، وقتی یک طفل نتوانسته که از لحاظ جسمی درست رشد بکنه، از لحاظ دماغی هم نمیتونه که درست رشد بکنه، بنابراین زمانی که مکتب میره ای به مشکل مواجه میشه و نمیتونه که درسای خود به شکل درست یاد بگیره. و اگر به این مسئله توجه جدی صورت نگیره، بلاخره امی تغذیه از نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، و باعث از این میشه که نسل یک مملکت بلاخره خراب شوه، یعنی از لحاظ تغذیه عقب مانده میمونه، یعنی هم از لحاظ جسمی عقب مانده میمونه و هم از لحاظ روانی.
بله، تشکر آقای نوزادی. من میخواستم روی دو اولویت اول تماس داشته باشم. یکی که شما گفتیم که واکسین پولیو اولویت اول ماست، آیا شما در بخش نظارت از واکسین پولیو هم مسئولیت های داری نداری یونیسف یا خیر، یا فکر میکنین که تطبیق کننده که وزارت صحت عامه باشه باید داری بخش نظارت کنه؟ به خاطر گزارش های وجود داره که در بعض مناطق تیم های واکسیناکسیون با شکل درستش همین واکسین را تطبیق نمیکنه، آیا نظارت هم وجود داره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. ما میخوایم اولی که بگویم که یونیسف امرای وزارت صحت عامه یک جا، یعنی پالو دا پالو یه برنامه را پیش میاره که چند کار میکنه،
کمک اقتصادیش یونیسف میکنه؟
نه، کمک یونیسف خودش تمیل کننده نیست. تمیل کننده پول خود از طریق یونیسف به دولت افغانستان میته، و یونیسف مثل یک پول واری است بین تمیل کننده و بین پیاده کننده. ولی و موضوع نظارت هم چیزی نظر بسیار خوب است که به شکل از اشکال ما سر ازی کار جریان داره که چگونه مثلا که به شکل بهتر نظارت صورت بگیره، این نظارت وجود داره. ولی گپ ایست که چیزی را که ما میخواییم برای مردم بگوییم ایست که خود مردم باید نظارت بکنه، به خاطر اینکه پولیو یک چیزی بسیار خطرناک است و زندگی یک طفل، یعنی پولیو هیچ تداوی نداره. زمانی که یک طفل به پولیو مبتلا میشه، او یا معیوب میشه و یا هم از بین میره. یعنی هیچ تداوی نداره، قابل تداوی دوباره نیست. بنان خود مردم به توجه از ذره بکنه که به وقتشان اطفال خود باید واکسن بکنه. یعنی بعضی اوقات که رقم میشه که اطفالی که نو تولد شده، اطفالی که مثلا مریض باشه، اطفالی که خو باشه، خانواده تنبلی میکنه و اینا را واکسن نمیکنه. ولی پیام ما باشه نیست که تمام اطفال بعد هر دفعه بعد واکسین پولیو را بگیره زیر سن 5 سال، که یگانه رایش یعنی میست که بعد واکسین پولیو را بگیره که تاکه تپل مسئولیت پیدا بکنه. و به نیمی ترتیب ما میتونیم که پولیو را همی چند حدیثه که وجود داره، یعنی می حدیثه را بخیر از بین ببریم و پولیو بالکل از افغانستان هم محو شوه. که یک چیز دیگه هم است که ما یک سرحدی باز با پاکستان داریم که یگان دفعه همی ویروس از افغانستان و پاکستان میره و یگان دفعه از طرف به این طرف میه، که دو طرف هم تلاشای زیاد وجود داره که باید پاکستان هم باید سفر بکنه. یعنی تلاش برای این است که پولیو باید در جهان نبود شد، ولی ما باید در افغانستان تلاش نهایی خود باید بکنیم که در افغانستان ایران نبود بکنیم.
بله نوزالی سیب، شما گفتیم که تعدادی از دخترها در افغانستان هست مکتب و تعلیم و تربیت به دور ماندن، دی بخش هم یونسف کار خواهد کرد. آیا فکر نمیکنین که دیگه مشکل اساسی مربوط به والدین میشه؟ بعضی از والدین نمیخواهن در اطراف افغانستان دخترانشان به مکتب بروند. یونسف این مشکل را چگونه حل خواهد کرد؟
تشکر. اصلا این نگرانی نه تنها نگرانی یونسف است، بلکه نگرانی دولت افغانستان هم است. و به خاطر حل ازی بد بالای ظرفیت کار صورت بگیره، مثلا تا جایی زاد که سرویا صورت گرفته، به این معنی است که مردم زیاد تقاضا میکنه که تعدادی استادای خانم باید زیاد شوه، به این معنی که زمانی که استادای خانم یا اوناس در مکاتب وجود داشته باشه، در اون صورت امی بهانه ای که یا مردمی که مثلا نمیخواد که دختراش بار سن 5 و 6 در مکتب خود دوام بده و تشویق میشه که بعد دخترش به مکتب بره. بنان بالای از کار صورت کار جریان داره که چگونه میتونیم که مثلا در تمامی در سر تا سر افغانستان در هر جایی که ضرورت به استادای اوناس است اونجا به تعداد زیاد بهتر شوه، ظرفیت باید بهتر شوه تا که مردم تشویق شوه که باید دخترای خود اجازه بده که به مکتب بره. رسانه ها در اینجا بسیار نقش برجسته داره و رسانه ها را تقاضای ما از تمام رسانه های نمیست که در این راستا در برای دادن آگاهی برای مردم، تشویق کردن فامیل ها، تشویق کردن پدران مادران بی که توجه بکنه به تعلیم و تربیه اولادای خود، به خصوص دخترها. به خاطر اینکه ما میگیم که زمانی که ما یک دختر باسواد میسازیم به معنی که یک فامیل باسواد میسازیم، ولی زمانی که یک مرد باسواد میسازیم یک نفر باسواد میسازیم، و زمانی که ما خانواده را باسواد میسازیم به معنی که ما جامعه را باسواد ساختیم.
آیا فکر نمیکنین آقای نوزدی با عنوان سوال اخیر که به یونیسف باید این موضوع را هم جزء برنامه خود قرار بده که با رسانه ها در این مورد کار کنند که رسانه ها همی مسائل همی آگاهی آمار بر مردم برسانند؟
تشکر. بله یقینا یونسف املای رسانه یک جای کار میکنه، نه تنها املای رسانه بلکه یونسف با تمامی اعضای جامعه مدنی که به شکلی از اشکال جامعه نفوذ داره که رسانه نفوذ بسیار بالا داره همراهشان یک جای کار میکنه تا که بتونه مشترکن تلاش بکنه تا که اطفال به تمام حقوق خود دسترسی داشته باشه.
تشکر. بسیار
تشکر شما.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام، خوشی و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارش در مورد عوامل عمده زندگی مشترک خانواده های افغان صحبت میکنیم.
چهار اولاده که از خود یکی ورم میشه، یک چهار پنج دانه از دیگه ورم از دیگه ورم میشه.
این زندگی مشترک خانواده ها کدام مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کرده نمی تارن.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه مورد بررسی قرار می دهیم. با ما باشید. در کشورهای پیشرفته وقتی دختر و پسر عروسی می کنند، از همان آوان زندگی مستقلی را اختیار کرده و جدا از خانواده هایشان زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترکی دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. اما دیده شده است که گاهی زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال های شده است. نازیه باشنده قلعه موسای کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی کرده، از زندگیش خیلی گلمند و ناراضی است.
اما من نیست یک عروس که زندگی مشترک دارند، در فامیل بسیار راستی خسته شدیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرن در قسمت دختر غذا، اولادای یک چیز دیگر خوش داره. چهار اولاده که از خودم از یکی ور میشه، یک چهار پنج داره، یک از دیگه ور از دیگه ور میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یکان دفعه بین زنی ورای یک گفتگوی پیدا میشه، همین سر و شکا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، با اولادایم رستگی بتونم، با شوهرم رستگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعض روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم. خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم، مجبور هستیم که طبق همو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه، راستی زندگیم بسیار بر من خسته کن بده. من خود بیرون هم وظیفه دارم و وقت خانم باشه و انسان خسته میشه.
مهروگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش، از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد میکند.
شش زنی ورا در یک اولی زندگی میکنیم، یک تاخ برای کل ماست، یک تشناب مشترک است، تو درای مدرای سر جانشون به یک مشکل میشویم، یک لغمنان میخورم، دزاران گپ سخن در یک اولی. اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کردن نمیتونن، ورا میکشن از راک بیا ستری کنیم، مستی کنیم، هر گروهی تربیت میشن، با اولادان با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادانشان یک رسیدگی کردن نمیتونن. کنترل کردن هم میتونم که سونه گپ از واسایل میکنن، اما تربیشون ندستم رفته. اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگرن، اکو کمدل میشن، پریشان میشن، بانک آزاد بگردن، چون از ما میبینن وشی وشی میگردن دیگر.
خیر محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل، یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند، که به گفته وی همین علت است که پسر تازه عروسی میکند، نمیتواند جدا و به خواست خود زندگی کند. او مجبور است با پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که ضعیف باشد با هم زندگی میکنند. ما خودمون شاید بینم تا پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتی مصرف برق ما میآید، فرزند 15000 میآید، آدم 30000، 15000 میشه. مشترک بیادر مندازیم. اقتصاد ما این نمی ماشی دولت است دیگه، ما کدام پایدات دیگه نداریم. مجبور زندگی میکنیم. از نگاه اقتصاد ضعیف هم اگر باشد در بین فامیل اگر میباشد، دو فامیل سه فامیل و مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالبصیر باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
بهترین چیزی که از او گذشت است، اگر گذشت می باشه فضای صمیمیت زیادتر می باشند، یا سلامندی را همشیرا باید داشته باشند. زندگی یک جا خوب است، اگر اقتصاد خوب می باشه، خراب می باشه، یک جا بودن چهار بهتر است نسبت به جدایی.
به همین شکل خانم شریفه باشنده بلاک های مکرورایان سوم شهر کابل که زندگی مستقلی دارد با نظر متفاوتی.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشد، و در غیر از او به حساب یکیش داره و یکیش نداره، این واقعیت به حساب خودش و خود زندگی را خراب می سازد. مثال عروس کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم تو نداری، از زنیورم کم نباش، مول آدم به حساب اگر یک روز کنه درو دسته امرو اتمی صدایش ببره، چرا که میگه به حساب او شیشته ما کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است، اینا خودم به خواست خود اگر دیگ نکردم میشه اونم یک پیاله نان و چای بسیار به خوشحالی بخورم. اما اگر به حساب یک فامیل چند فامیل ما می بودم، ما مجبور بودم، دلم نارام بود، با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الان دیگه مالا خسرم چطور شد، خوشیم چطور شد، زنیوارم چطور شد، الان نانش بوقت شد، الان ناوقت شد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه، اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن، فامیل که یک جای باشه که از پس انداز کردن نمیتونه. مثلا نمو پول را که میگیره یک نیمش، مثلا اگر تنها باشه میخوره، نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد، هر کس کوشش میکند با دلگرمی و علاقه زیاد زندگیش را سر و سامان بدهد. عتیق الله یکی از حیاتان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال و احوال اعضای خانواده با خبر و یکدیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده است پسرانش با زن و فرزند با وی یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
یک زندگی میکنیم. 8 بچه دارم، شکر یک دختر. سابق هم اتفاق بود تا که اولادش سر نواسه و کواسه نمیشد کنه با هم یک جای بودن. ما تا که زنده هستم انشالله با امید هستم که اولادا و نواسا و همه کسی در ما جمع باشه. انسان که یک درخت میشنه میگه از این میوه و ثمرش بخورم زیر سایزی بشه. تا که یک جای میرم به دل بچه پیدا میکنن، بعد از وارسی میکنن تا که زندگی با هم باشن. ما سال لذت ببرم که دسترخوان آواشم سر دسترخوان پر باشه. همه حج جوری ناجوری که خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف، جنگ و جنجال‌های جدی به سبب نزاکت‌های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می‌کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند فامیل زندگی میکنند، چند برادر هستند. خواهر کدامش 4 تا 5 تا طفلایش است. روز جمعه بود که سر صدا شد، بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد. ما برآمدیم، زنایشان قالمقال و سر صدا بود، بین بدرا جنگ بود، سر اشتکا بود. مادر ازم و بچگکم بچه خود که وقت زد گلاس وار کرده بود که ریزگاهش سر خوشویش و سر مشتکا خورد، سر زمین جنگ بدرا خست، خون خون پر شده بود، مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود. خو همسایا رفتیم امیا را خلاص کردیم، یک شیک طرف دیگه حال کلشان جدا شدن. اموج از یکش از دخترش عروسیش بود دیگه بدراش نرفتش اشتراک نکرد. رفت آبادشون قطع است.
محمد رسول از ولایت پنجشیر که فعلا بزرگ خانواده خود است و پسرانش را گذاشته است تا بعد از ازدواج زندگی مستقلی به خود اختیار کنند میگوید:
سه تا بچه دارم، بچه های ما عروسی کردیم، جدایشان کردیم، هر که بر روز و روزگار خود بدر باشن، آرام باشن. در گردن ما دین بود، دین خلاص کردم، مال خودشان میفهمن کارشان که باید که مسئولیت خودشان خودشان بفهمن، تجربه شون با مشکلات زندگی خود بفهمن، راه زندگی را بلد باشن، به خیر شر خود بفهمن، در زندگی خود خوش هستن، کار و بار و خود رضا هستن. من خبر ما را میگیرم.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. خانم فریبا معلم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این مورد گپ هایی دارد.
در سابق که بود پدر مادر بچه هایشان جوان می شد و عروسی می کردن، آرزویشان همی بود که باید تم بچه های می یک جای باشن، جدا نباشن، اولاداشان یک جای سر یک دسترخوان بشنن. مگر این نوی زندگی مشکلات خود داره، زیادتر زیادتر سر تربیه اطفالشان داره، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه خوراک پوشاک، از هر نگاه متو که چرا مختلف است، خواسته های اولادا مختلف می باشه. تلویزیون ببینن در خانه، یک تفل یک پروگرام خوش داره، یک چینل می بینه، یک کارتونی می بینه، یک دراما می بینه، فیلم میبینه، حتما سر صدا میبینه. این همی چیزا باعث میشه که اطفال لجوج بار بیاین. همی قسم زندگی ها در اطراف هنوز هم است که چند ناروس هست، یک جای هست همراه خوشوس خسار هست و راست ننوه جوان هست همگی. اگر فرزن یک ناروس مریض میباشه مجبور است که باید کار خدا بکنه، اگر جای رفتنی باشه پروگرام دل خود گرفته نمیتونه. نظر من نیست که مگه جدا باشه، اگر امکانات نباشه گاهی حقوقی ارزان حق داره که زندگی جدای خود داشته باشه، خواستهای جدا داره، خصوصا باز میتونن که به خوبی هر کدامش به نوبت خود خبره خسار خوشوی خود گرفته بتونن یا به حساب کمک اقتصادی. خصوصا بچه‌ها زیاتر میتونن که از پدر مادر خود دولگیری کنن، از نگاه اقتصاد کمک کنن، خبرشان بگیرن.
خانم فریبا در ادامه صحبت‌هایش علاوه کرد زندگی مشترک با در نظر داشته امکانات، گذشت و صمیمیت و اتفاق خوشایند است، اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقده‌مندی‌ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر از قبل از مواجه شدن با این گونه حالات هر کدام زندگی مستقل را اختیار کرده و با همان امکانات کمشان روابط و صمیمیتشان را تا آخر حفظ کنند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مپسند خداوندا دیگر مپسند کینها جایی آن گیرن کینها جایی آن گیرن جان در دل من برند از من دل من پس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس.